خوب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمت که فرمود ولایت در بهشت است. ولایت زبان قرآن است، ولایت معیار و مکیال انسان سنج است و میزان تقویم و تقدیر ارزش انسان هاست که در این باره مطالبی به عرض رسید. در ادامه فرمودند حکمت آن علم محکم و استوار است که دارنده حکمت صاحب علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین است. عرض کردیم حکمت علم به حقایق اشیاست، اون علم حقیقی و یقینی، چون گاهی وقت علم ظنیه، گمانیه، مثل اینکه انسان دودی رو ببینه، بعد از این دود استدلال کنه خب پس حتما آتشی برپاست که این دود مشاهده میشه. این درست علم برای ما علم میاره، اما علم یقینی نیست، یعنی یقین نیست. یقین اون موقعیه که مشاهده صورت بگیره، شهود صورت بگیره. لذا در فرق یقین و ایمان قبلا عرض کردیم ایمان اون اعتقاد قلبیه، اعتقاد قلبی که انسان قلبا اعتقاد داشته باشه به یک امری. اما یقین اون حالتیه که پرده میره کنار و انسان مشاهده میکنه، مشاهده میکنه، اون میشه یقین. پس مقام یقین مقام فراتر از ایمانه، چرا که مشاهده است. آیه قرآن میگه لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، با وجود علم الیقین جحیم رو میبینن. اگر این دیدن در آخرت باشه خب کفار هم که میبینن. پس این در دار دنیاست، کسی که به یقین برسه میبینه که یقین همون رؤیته، یقین همون رؤیته، و ایمان اون اعتقاد راسخیه که در قلب استوار شده باشه اما محجوب طرف از دیدن، از رؤیت. حالا بحث در مورد حکمت بود، گفتیم حکمت علم به حقایق اشیاست و این علم به حقایق اشیا از چه راهی حاصل میشه؟ از راه یقین، یعنی موقعی که انسان مشاهده کنه ببینه، اون میشه چی؟ میشه حکمت. و حکیم کسی که به مقتضای علم خودش عمل کنه، مقتضای اون علم یقینی خودش وقتی عمل میکنه میشه حکیم. لذا فرمود حکمت آن علم محکم و استوار است که دارنده حکمت صاحب علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین است، مراتب یقین باشه. که حق الیقین اون بالاترین مرتبه یقینه، بالاترین مرتبه مشاهده است. خب حالا چرا میگن حکیم، چرا میگن حکمت؟ شما محکم شنیدیم، ما استفاده میکنیم کلمه محکم رو، محکم یعنی استوار. چرا به علم حکمت میگن حکمت؟ چون استواره، ریشه داره. امیر مؤمنان فرمود که الناس ثلاثه و اصناف، به کمیل فرمود مردم سه صنفن: عالم ربانی، یه عالم ربانیه، اون کسی که به حقایق و اوج حقایق و قله حقایق رسیده، نائل شده. و متعلمون علی سبیل نجاح، و دیگری کسی که دنبال تعلیم، دنبال حقایق، برای رسیدن به حقایق زحمت میکشه، یعنی سالک الی الله. بعد فرمود و ما بقیه مردم همه جون رعا خرمگسانن، یتبع و کل نائغن، دنبال هر صدایی میرن، یمیل و مع کل ریح، هر بادی نار این برون بر میبره. استوار نیستن چون اهل حکمت نیستن. یکی یه چیزی میگه، میگه این درست میگه، دیگری چیز دیگه میگه، میگه او درست میگه. یعنی استوار نیستن. چرا؟ چون حکمت ندارن، محکم نیستن. حکمت انسان رو محکم میکنه، علم انسان رو محکم و استوار میکنه، پا بر جا میکنه، لذا از جا در نمیره، از جا در نمیره. به خلاف اون کسی که صاحب علم و حکمت نیست، که یست و اکل و نائقه، با هر صدایی مرونور میشه، حالا میخواد مسلمان باشه، میخواد مسجدی باشه، میخواد در هر لباسی باشه. پس یا باید عارف کامل باشه طرف، یا در سبیل و راه معرفت باشه. غیر از این هر کس که باشه جزو خرمگسان، جزو حشرات الارض. خب که رسول اکرم در اون حدیث فرمود که انسان اگر به وسیله علم و عمل تزکیه بشه، سارت ملائکه، ملائکه میشه، جز فرشتگان میشه، و الا سارت حشرات الارض، حشرات زمینی میشه. حشراتی های تو هر لباس میگن باشه، به قول آقا جان میفرمود که حیوان باهوشه، مهندس، دکتر، فلان. وقتی به دنبال حقیقت نبود، دنبال کشف حقیقت نبود، فرقی مثلا با میمون نداره، فقط اینکه لباس تم میکنه، ماشین سوار میشه، یه حیوان پیشرفته است. اون کسی که انسانه که پا از عالم ماده فراتر گذاشته و به اوج حقایق نائل شده، این میشه انسان. بلا اسم هر کسی رو انسان نمیشه گذاشت. در مورد علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین که گفتیم یقین مراتب مشاهده است، و کسی که به یقین میرسه، شنیدید میگن میتونه تو آتیش را بره، میتونه در هوا پرواز کنه، میتونه از دیوار عبور کنه، میتونه فلان کنه، خوارق عادات ازش سر بزنه، کسی که به یقین برسه. که در روایتی هم از امام معصوم سوال کردن که آیا حضرت عیسی درست رو آب راه میره؟ فرمود وقتی یقینش زیاد میشه رو هوا هم راه میره. امیر مومنان فرمود لو کش فلقتا مزدد تو یقینا، اگه همه پرده ها کنار بره یقین من زیاد نمیشه، چون من به اوج یقین رسیدم. یقین یه حدی داره که امیر مومنان فرمود لو کش فلقتا مزدد تو یقینا، یقین من دیگه اضافه شدنی نیست چون به آخرش رسیدم. اما علم این گونه نیست، علم بالاتر از یقینه. چرا؟ چون پیامبر گفته شد قول رب زدنی علما، او علم رو زیاد کن، که علم حد نداره، علم بی حد. خب بعضی گفتن علم الیقین مثل این که شما دودی رو ببینید و یقین کنید که این آتشی هست که این دود بالا میره، این میشه علم الیقین در مقام تمثیل. عین الیقین اینه که شما برید خود آتش رو از نزدیک ببینید، این میشه عین الیقین، با چشم میبینید. حق الیقین اینه که بری داخل آتش و بشی آتش، بسوزی و خودت بشی آتش، این میشه حق الیقین. خب تون فنای محض حق الیقین میفرماد دانشش او را حکیم میکند که محکم میشود، ریشه دار میگردد. که عرض کردیم امیر مومنان فرمود صنف سوم مردم خرمگسانن که هیچ ثبوتی ندارن، ثباتی ندارن، ظاهرن مسلمانن ولی دو تا شبهه وارد بشه بهشون همه چیزو از دست میدن. دو نفر بشینن در گوششون وسوسه کنن مطلب از دستشون در میره، این یه چیز میگه میپذیره، او یه چیز میگه میپذیره، چون به حقیقت نائل نشده. اما اون کسی که پرده ها از جلوی چشمش رفته کنار و خودش حقیقت رو دیده، دیگه حرف این اونو قبول نمی کنه، به یقین میرسه، ریشه دار میگرده. و لقد آتینا لقمان الحکمه، و به درستی که ما عطا کردیم لقمان را حکمت، آب لقمان حکمت عنایت کردیم. و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کسی را، اون کسی که حکمت عطا بشه خیر کثیر بهش عطا شده. حالا خیر خودش چیه؟ خود خیر چیه؟ میگیم صبح شما به خیر، عاقبت شما به خیر. از این خیر یعنی چی؟ یا خیر ببینی، خیر چیه؟ در روایت داریم که میفرماد خیر نهریه در بهشت که از شعب نهر کوثره. خیر نهریست در بهشت که از شعب نهر کوثره، یعنی تمثل خیر به این صورته، تمثل خیر به صورت نهریه در بهشت. حالا می فرماد خیر کثیر به او عنایت میشه، خیر کثیر، در حالی که در مورد دنیا مثلا چی فرمود؟ قل متاع دنیا قلیل، به اون متاع دنیا قلیله، اصلا دنیا اون چه که مربوط به دنیاست قلیله، چون متاع دنیا قلیله، هر چی که در دنیا هست قلیله. کسرت اون کثیر، اون عظمت مال اون طرفه. لذا می فرماد که و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، یا من یؤت الکثیر کثیر بالقلیل، ای کسی که کثیر رو به قلیل می دهی، کثیر رو هر چی که از طرف ماست قلیله. و هر چی که از طرف حق تعالی است از اون طرف کثیره. همین عمل قلیل وقتی میره اون طرف میشه کثیر. لذا حضرت عیسی علی نبی و علیه السلام تمثیل که کردن در مورد عمل قلیلی که شما اینجا انجام میدهید و در ملکوت پاداش عظیمی داره، میگه مثل دانه خردل که اونو میکارید درختی میشه که پرنده‌ها روش لانه میسازن، در حالی که ریزترین دانه است. یا در روایات نبوی اومده یک دانه خرما که شما تصدق میکنید صدقه میدهید، حق تعالی اینو پرورش میده و اون طرف به اندازه کوه احد تحویل شما میده. اون چی که اینجاست وقتی منتقل میشه به نشأه آخرت کثیر میشه، عظیم میشه. همینجور هم از گناه، گناه هم همینجوره. یا من یؤت الکثیر بالقلیل، ای که کسی که کثیر رو به قلیل میدهی، یعنی در عوض قلیل کثیر میدهی. خب میگه خیر کثیر به او عنایت میشه چون از اون طرفه، و کثیر در قلیل جا نمیگیره اصلا. جناب ابن عربی میگه من در مبشری خدمت رسول الله رسیدم و ایشون کتابی رو به من داد و گفت این کتاب فصوص الحکمه، این رو بگیر و مثلا ببر برای مردم. بعد میگه اون چه که من گرفتم اونجا از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این عالم گنجایششو نداره که من بنویسم. من فقط و اون اندازه‌ای که اذن دارم معزونم مینویسم، بلا این عالم گنجایششو نداره. چون گفتیم کثیر در قلیل نمی گنجه، بزرگ در کوچک نمی گنجه، این دنیا قلیله. ما 28 حرف داریم، حالا در فارسی 32 تا حرف. همه حقایق نظام هستی رو بخوایم با این 28 کلمه ها 28 حرف عنوان کنیم، نمیشه که، جا نمیگیره. خب یاسین و القرآن الحکیم، قرآن حکیم است، ریشه‌دار و استوار است، بلکه لا ریب فیه است. ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتابیه که هیچ شکی در آن نیست. این کتاب کتابیه که هیچ شکی در آن نیست. یک نقطه، یک ذره سستی در اون راه نداره. هر چی که میگه عین حقیقت رو میگه، عین حقیقت رو داره میگه، چون حکیمه، محکمه، استواره، ریشه‌دار و استوار است، محکم است، از کوها محکمتر، چون کوه ممکنه متلاشی بشه اما این حقیقتیه که از بین نمیره. دو تا چهارتا است، همه عالم هم که از بین بره دو تا چهارتا هست، نمیشه دو تا چهارتا دو تا پنج تا بشه. کره ما هم که بری دو تا چهارتا است، همه انسان ها هم که بگن آقا دو تا هم چه پنج تا، باز دو تا چهارتا است. از کوها محکمتر و از کهکشانها بزرگتر و استوارتر است، چون متن حقایقه. کلام الله قائم به حق است، پس جانی که شهر علم شده است آن جان بهشت است. سلام. کلام الله قائم به، متکلم به آن است، قائم به حق تعالی است. تجلی حقه، همون دستی که این عالم رو نگاشته از همون دست این قرآن نگارش پیدا کرده. اون دستی که این عالم رو نگاشته همون دست این عالم رو، این کتاب رو نگارش داده. پس این متن عالمه که کلام الله قائم به حق است. و اصلا کلام، کلمه در خاطر عزیزان باشه، قبلا بحث کردیم در مورد کلام، کلمه گفتیم کلام چیه؟ کلام ابراز معانی در قالب الفاظه، یعنی معانی که در طرف، در دل طرف هست وقتی که در قالب الفاظ بروز و ظهور میکنه میشه چی؟ میشه کلام، کلمه. حالا اون کمالات الهی، اون معانی، اون اسماء الله یک موقع بروز کرده و شده این عالم، یعنی در قالب کلمات تکوینی در آمده که این عالم همه کلمات الله هست و نزد آن که جانش در تجلاست همه عالم کتاب حق تعالی است، و یک موقع در قالب الفاظ تدوینی در آمده، مدون شده، شده کتاب، شده قرآن. پس این کلام الهی تجلیگاه حق خدا در این کتاب متجلی شده، همچنان که امیر مؤمنان فرمود، فرمود حق تعالی در کلامش، در کتابش متجلی شده است، لیکن مردم نمی بینند. تجلی خدا رو در قرآن نمی بینند که حق است که در این کلام متجلی شده. خب پس جانی که شهر علم شده است، جانی که شده شهر آبادان، چرا میگه شهر در مقابل ویرانیه؟ چون مدینه شهر آباده، خلاف بیابان که آباد نیست. شهریه که بنا شده، از روی علم مهندسی شده است، این جان پروریده شده است، به وسیله علم ساخته شده، اخلاقش، کردارش، رفتارش، گفتارش، همه اینها روی حساب و کتابه، چون اهل علمه، اهل دانشه. به همین علت شهر ویرانه نیست. اون جانی که علم نداره ویرانه است. قبلا خوندیم علم مثل آب میمونه، هر جا که آب باشه آبادانی هست، سرسبزی و خرمی هست، امارت هست. لذا علم موجب آبادانی، موجب حیات میشه. اون جانی که علم داره حی، زنده است، حیات الهیه داره. لذا جهنم در تعبیرش میخونید جهنم جای تاریک، تنگی هست، رنج و سختی هست، خلاف بهشت که عرضها که عرض سماوات و الارضه، عرضش مثل عرض آسمان و زمینه، فراخ، نورانی، آبادانه. چرا؟ چون علم درش هست. پس جانی که شهر علم شده است، آن جان بهشت است، اون جان بهشت. و انبیا آمدن که ما رو از جهل به در بیارن. کار انبیا چیه؟ نماز بخونیم، روزه بگیریم، این که صور عبادات ماست، این که نسوک عبادی ماست که نماز بخونیم روزه بگیریم، این سر جای خودش، کسی با این مخالفت نداره. اما انبیا آمدن که این جانها رو پرورش بدن. امیر مؤمنان در مورد بعثت انبیا فرمود اینا مبعوث شدن لتسیر لهم دفائن العقول، برای اینکه دفینه ها، دفینه اون چیزی که گنجی که دفن شده در زمین، لتسیر لهم دفائن العقول، به خاطر اینکه عقول مدفون انسان ها رو برانگیزانند، یعنی اون عقول بالقوه، اون حقایق بالقوهی که در جان انسان ها شکوفا کنن، سبز کنه جان انسان ها، آبادان بشن، خرم بشن، آسمانی و الهی بشن. خب جانی که علم کسب کرده اون جان میشه بهشت. همین علم، همین معرفت اون طرف به صورت بهش در میاد. این جانی که علم کسب کرده اون بر میشه حوری، میشه قصر، میشه باغ، شیر، شراب، فلان. همین علم و معرفتی که اینجا کسب کرده، معارفی که اینجا تحصیل کرده، معارفی که در جانش نشسته طرف، چون در جانش نشسته با عمل توأم میشه، با عمل توأم میشه. شخصی گفت در خواب یک حوریه بهشتی دیدم که در زیبایی نمیشه وصفش کرد که چگونه بود، زبان از وصفش عاجزه. گفت من از اون مطلبی آفریده شدم که تو در فلان جا شنیدی، من از او آفریده شدم. اینها رو، این مطالبی که میشنوی، مطالبی که در جانت مینشینه، این میشه بهشت. اون طرف بروز میکنه، برات ظهور میکنه، به صورت حوری در میاد، به صورت قصر، فلان، بهمان. این معارف، این علوم اون طرف به این صورت متمثل میشه. این یک حرف و یک اصل و کلامی که از بطنان عرش وحی و رسالت و ولایت نازل شده است و خلاصه آن این که حکمت بهشت است، حکمت بهشت است، و جانی که حکمت اندوخته است بهشت است، و مدینه حکمت است، و ولایت در این بهشت است. که عرض کردیم روایت از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من اراد الحکمه فلیحب اهل بیتی علاوه من اراد الحکمه، هر کس که حکمت میخواد باید اهل بیت من را دوست بدارد، چون انسان کاملا، چون ولایت درب حکمت ولایت، انسان از طریق ولایت میتونه به حکمت نائل بشه، بلکه در تمامی خیرات، به هر خیری که انسان میخواد برسه با اتصال به ولایت نائل میشه. خب در حدیث دوم جناب وصی یعنی وصی پیامبر اکرم امیرالمؤمنین، حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندش ابن حنفیه وصیت میکند و میفرماید فرزندم، قرآن عهد خداست، عهدیه که از جانب خداست، مبادا شب و روز بر تو بگذرد و از عهد الله غافل بمانی. مراجعه نکنی به این عهدنامه خدا، ببین چه عهدی کرده خدا با تو. آیه قرآن می‌فرماد الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. آیا ای بنی آدم، فرزندان آدم، به من و شما داره میگه با شما عهد نکردم که عبد شیطان نشوید که او دشمن آشکار شماست؟ ها؟ با شما عهد نکردم؟ خب چجوری میشه انسان بنده شیطان میشه؟ در قرآن آمده، در قرآن آمده انسان چجوری عبدالله میشه، چجوری عبد شیطان میشه. اونایی که عبداللهن چه خصوصیتی دارن، اونایی که عبد شیطانن چه خصوصیتی دارن. هستن عبد شیطانم هستن، یعنی گول نخوریم پس ما چون مسجد میریم عبد شیطان نیستیم. باید نگاه کنیم ببینیم عبدالله چه خصوصیاتی داره در قرآن و عبد شیطان چه خصوصیاتی داره. همون جوری که فرمود رب تعالی القرآن و القرآن و یلعنو، چه بسیار کسانی که قرآن میخونن و قرآن اونا رو لعنت میکنه، چه بسیار کسانی که نماز میخونن نماز اونا رو لعنت میکنه، چه بسیار کسانی که حسین حسین میگن و حسین اونا رو لعنت میکنه، چه بسیار کسانی که مسجد میرن مسجد اونا رو لعنت میکنه. یعنی به این صورت ظاهر نیست، باید مطابقت میکنه جانت با ولایت با قرآن یا نه. عهدالله، مبادا شب و روزی بر تو بگذرد و از عهدالله غافل بمانی. قرآن عهدالله هست و از این عهدالله غافل مباش که روز قیامت قرآن از دست تو شکایت کنه. قرآن باید شفیع تو بشه و بر هر مسلمان واجب است که هر روز در عهد او بنگرد. و هر چند در 50 آیه در عهد او بنگرد، هر چند در 50 آیه 50 تا آیه هم که شده بخونه که لااقل شب و روزی 50 آیه را با نظر و تدبر قرائت کند، نه اینکه لولو کنه بره، نه اینکه یه چیزی بخواد از سر خودش باز کنه، با تدبر بنشینه تک تک آیه رو بخونه. این آیه چی داره میگه با من؟ گفتیم اهل معرفت میگن باید اینجوری قرآن قرائت کنی، تصور کنی که این قرآن فقط برای تو نازل شده، این قرآن فقط با تو کار داره، اینجوری قرائت کن قرآنو. رسول اکرم فرمود قرآن رو زنده تلاوت کنی. وقتی که قرآن میخونی به کفار میرسه، به اهل عذاب میرسه، بگو خدای ما رو از اینا قرار ندیه. و وقتی به مؤمنین صفات متقین میرسی، بگو خدای ما رو از اینا قرار بده. به آیات عذاب میرسی، با لبخند قرآن نخونی، نکنه خدای من جز به اینا هستم که خودم دارم میخونم، به خودم بیخبرم، مکذبین از ضالین نباشم، افاکن اسیم نباشم، متقین که میخونم آیا جز متقین هستم یا نه، یا ایها الذین آمنو به من داری میگی یا نه، الان اسمم تو کدوم لیسته؟ چون هم هر کدوم لیستی دارن، هر انسانی در تحت یکی از این لیست هاست، یکی جزء مؤمنینه، یکی جزء متقینه، یکی جزء صادقینه، یکی جزء مکذبین از ضالینه، یکی جزء مغضوب علیهمه. هر کسی در ذیل یک آیه است. باید ببینیم در ذیل کدام آیه قرآنی. عرض کردیم یکی از دستورالعمل‌هایی که حضرت آقا عنایت می‌فرماد آخر سوره فرقان و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما تا آخر، تا آخر سوره. هر شب بخون با تدبر فکر کن ببین آیا تو جز اینا هستی یا نه، به تفسیر رجوع کن، مطالبی که در ذیل آیات آمده. به آرامی در روی زمین راه میرن. به آرامی راه میرن یعنی چی؟ یعنی یواش پاشو میذارن روی زمین. یعنی برتری جویی روی زمین ندارن، با تکبر روی زمین راه نمیرن، منیت ندارن، انانیت ندارن، اراده برتری جویی بر دیگران ندارن. اون کسی که دوست داره رئیس ادارشون بشه، اون کسی که دوست داره بر دیگران برتری داشته باشه، این جزء کسانی نیست که یمشون علی الارض هونا. کسی که فخر فروشی میکنه بر دیگران، این جزء اون یمشون علی الارض هونا نیست. این با تکبر با منیت داره روی زمین راه میره. اون کسی که بهش بگی بالا چشمت ابرو بهش بر میخوره، او جزء اینها نیست. حالا تا آخر آیات بخونیم ببینیم جزء کیا هستیم، کدوم دسته هستیم. خب فرمود لااقل 50 آیه رو با تدبر خون انسان. این دستور عمله و خدا میدونه چه برکاتی داره انسان قرآن رو باز کنه از ابتدا در شبانه روز 50 آیه رو با تدبر، هم معنا هم فکر کردن بخونه. حالا چیا گیرش میاد خدا میدونه، چیا گیر انسان میاد. وقتی که داخل این نسخه گنجی میشی، قرآن یک نسخه گنجیه که همه گنجها درش هست. چیا درش هست؟ دنیا و آخرت هم کمه بگیم در این هست. در ذیل حدیث فرمود فرزندم بدان که درجات بهشت به عدد آیات قرآن است. بهشت با قرآن ارتباط داره. چقدر قرآن در تو پیاده شده، به همون اندازه بهشتی شدی. چقدر قرآن در تو پیاده شده، به همون اندازه بهشتی شدی. و چون روز قیامت شود به قاری قرآن گفته می شود بخوان و بالا برو. به قاری یعنی اون کسی که قرآنو قرائت کرده برای انسان شدن، نه اینکه برای مسابقه شرکت کنه، نه اینکه بخواد صوت عبدالواسطو یاد بگیره، برای انسان شدن قرآن قرائت کرده که در بهش بعد از نبیین و صدیقین کسی به حسب درجه برتر از قاری قرآن نیست. گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. ما وقتی که از این نشأ منتقل میشیم، عزیزان من، زندگیمون ادامه داره، حیاتمون ادامه داره. اینو دیگه در مباحث معرفت نفس اینها با برهان عقل نقل بهش رسیدیم که ما زندگیمون ادامه داره، مردن نابود شدن نیست، داریم حرکت میکنیم. من تو از خانه‌ای به خانه‌ای دیگه میریم، حالا اینجا خونه داری، ماشین داری، پول داری، منصب داری، آبرو داری، فک و فامیل داری، همه اینها ازت گرفته میشه. یه مرتبه وارد یک زندگی دیگه میشی. اون زندگی رو چجوری درست میکنی؟ چجوری از اون زندگی زندگی رو همین جا درست کردی؟ زندگی تو اونجا از اینجا درست کردی. فلتنظر نفس ما قدمت لغت، هر کسی باید بنگرد که از پیش چه فرستاده است. چی فرستادی اون بر؟ کبر، حسد، غرور، عجب، کینه، دروغ، منیت. خب اون بر میشه یک جهنمی که اصلا نمیتونی تصور کنی. یعنی وقتی وارد بشی به اونجا، زندانهای مخوف، چیزی که اصلا در تصورت نمیاد. و اگر جانت الهی بوده، مهر و محبت و معرفت و خشوع و عشق الهی و اینها، اونجا یک بهشتی میشی که باز از تصورتو خارجه. چون تو در پست‌ترین عالم دنیا دنی پست، پست‌ترین عالم هستی. اینجا نه لذتی هست، نه زیبایی هست. اون ور بری متوجه میشی لذت و زیبایی چیه، و اون زندگی رو اینجا درست کردی. گوهر معرفت آموز که با خود ببری. گفتیم به حکم اتحاد، قاعده اتحاد عاقل به معقول، هر علم و معرفتی که کسب کنی، علم و عمل با تو متحد میشه، عین وجود تو میشه. وقتی از اینجا رفتی، منتقل شدی، علم و عمل تو با تو جدا نمیشه از تو. قول معروف میگه مثل سایه توه. تو میتونی از سایه خودت فرار کنی، سایه دنبالت میاد. هر عملی که کردی، گوش به آهنگ دادی، به ترانه دادی، به موسیقی دادی، چشمت هرزه دوی کرد، زبانت هرزه دوی کرد، همون جا متمثل میشه برات. و هیچ شوخی هم در کار نیست. نظام عالم با کسی شوخی نداره. که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. اون چی که اینجا کسب کرده میذاره اینجا، مال دیگران استفاده میکنن ازش، با خود چیزی اون ور نمیبری. از تلفیق دو حدیث یاد شده به درجات بهشت و مائده های معدبت الله، یعنی قرآن کریم و اطوار و شؤون ارتقا و اعتلای نفس ناطقه انسانی آشنا میشویم. خب که درجات بهشت، مائده ها، لقمه ها، سفره ها، که قرآن کریم چه سفره هایی داره، برای هر کسی سفره ای داره، هر کسی چیزی میفهمه از قرآن. انسانی که در مسیر الهی میفته، به اندازه سهم خودش لقمه برمیداره از قرآن، به اندازه سهم خودش. که به چه شأنی ارتقا پیدا کردی؟ نفست اعتلاء علو پیدا کرد. بچه وقتی به دنیا میاد شیر میخوره، چون کباب بهش بدی خفه میشه. مدتی یک سال بچه باید شیر بخوره فقط، غیر شیر مادر هیچی نباید بخوره. حالا بعد یواش یواش آب میوه و آب گوشت و آب فلان و این مزاج آهسته آهسته عادت میکنه به غذاهای دیگه. قوت میگیره تا میتونه غذاهای دیگه رو هم هضم کنه. اون معارف و اسرار الهی رو اگه بگن مردم نمیفهمن. اسرار الهی چیزی نیست که قابل لو رفتن باشه، که تصور کنید اگه برا مردم بگن مثل اسرار نظامی لو بره، ای بابا این سر خدا رو لو داد. سر خدا قابل لو رفتن نیست، چون مردم اون بلوغ رو پیدا نمی کنن که بفهمن. تو طرف خودش هم بگه حرف بزنه اون اسرار رو بگه اهلش نباشه نمیفهمه یعنی چی، نمیفهمه یعنی چی. عرض کردیم بارها اون حدیث رو که امیرالمومنین فرمود رسول خدا یه چیزی در گوش من گفت، هزار در علم به روی من باز شد و از هر دری هزار در، یعنی یک میلیون در علم به روی من باز شد. ابوبکر و عمر میگه از من سوال کردن که رسول الله چی گفت در گوش تو. میگه وقتی من به اونا گفتم اونا شروع کردن منو مسخره کردن، کلمه رو با خودشون تکرار میکردن و سر تکون میدادن میخندیدن. خب همون کلمه ای که برای امیر المومنین یک میلیون در علم باز میکنه اونا میگن میخندن با هم. اسرار الهی قابل لو رفتن نیست. به هر درجه‌ای که ارتقا پیدا کردی با اسرار اون مرتبه میتونی آشنا بشی، با حقایق اونجا میتونی آشنا بشی. حدیث اول فرمود من مدینه حکمتم و حکمت بهشت است. پس جانی که شهر حکمت است خود بهشت است، خودش بهشته. بارها این مطلب رو گفتیم در مباحث معرفت نفس. بهشت چیزی جدای از ذات ما نیست. جناب مولا صدرا می فرماید قد شاء فی القلوب و استحکم فی الاذهان ان الارواح فی الجنه و النار. میگه اینجوری در قلوب مردم استوار شده و در ذهن‌های مردم مرتکز شده که ارواح در بهشت و جهنم هست. و نحن نقول، ولی ما میگوییم ان الجنه و النار فی الارواح، بهشت و جهنم در ارواح هست. بهشت در جان مؤمنه، نه اینکه مؤمن در بهشت باشه، چون جان مؤمن وسعتش بیشتر از بهشته. و این مباحث رو به نحو استدلال پیاده کردیم قبلا که انسان خودش میشه بهشت، طرف خودش میشه جهنم. و حدیث دوم فرمود درجات بهشت به عدد آیات و قرآن است. حالا درجات بهش این درجات جان ما به عدد آیات و قرآن، به مقداری که قرآنی شدید. انسان و قرآن، انسانی که قرآنی شده، انسانی که مطابقت میکنه با قرآن، کلامش، حرکتش، فعلش، اخلاقش، معارفش، همه اطوار وجودیش مطابق قرآنه. درجات بهشت به عدد آیات و قرآن است و قرآن حکیم است، پس بهشت است. قرآن بهشته. میخوای تو باغهای بهشتی قدم بزنی، برو تو قرآن. قرآن که میخونی داری در کوچه باغهای بهشت قدم میزنی، یعنی وقتی باز بشه ملکوتش رو ببینی، وقتی قرآن میخونی میبینی داری در کوچه باغهای بهشت قدم میزنی، چون قرآن بهشته. قرآن حکیم است، پس بهشت است. و آیات او حکمتند، پس بهشت است. پس درجات بهشت و عدد آیات قرآن هم. حالا مراتب بهشت، درجات بهشت مطابق این درجاتیه که از قرآن در جان تو پیاده شده. حال، این حال خیلی مهمه. حال هر کس صحیفه وجود خود را مطالعه کند و ببیند تا چه پای بهشت است. صحیفه وجود خودت رو ورق بزن، ببین چقدر بهشتی، یعنی چقدر مطابق قرآن هستی. یه طلبه بود با صفا بود سالیان پیش، به ایشون وقتی میگفتیم آقا چرا ارشاد نمیری، منبر نمیری سخنرانی کنی این ور اون ور، میگفت من یه جدولی دارم، یه برنامه‌ای دارم، خدا مطابقت میکنم با او، اگه نمره بیارم امتحان میکنم خدا، میرم منبر، مطابقت نکنم نمیرم. برنامه چی؟ میگفت قرآنه. میبینم قرآن در مورد متقین چی میگه؟ آیا در من هست؟ در مورد مؤمنین چی میگه؟ در من هست؟ در مورد اولیاء الله چی میگه؟ در من هست؟ اگه اینا در من هست خب باشه میرم، اما اگر نیست چی برم بگم؟ لباس پیغمبر رو تنگ کنم بگم مردم من آمدم به شما چی یاد بدم؟ وقتی طرف خودش انسان نشده چجور ما دیگران انسان کنه؟ مگه میشه همچین چیزی؟ چون خودت خطاطی بلد نیستی چجور میخوای به دیگران خط نوشتن یاد بدی؟ کسی که خودش صالح نیست چجوری میتونه مصلح بشه؟ لذا از القاب حضرت بقیت الله که جهان رو هدایت میکنه مهدیه. مهدی یعنی هدایت شده، خودش هدایت شده که میتونه شما رو هدایت کنه. اگه خودش هدایت نشده بود که نمیتونست انسانها رو هدایت کنه به سوی خوبی. امر معروف نهی از منکر، من خودم اهل معروف هستم، اصلا میدونم معروف یعنی چی، که حالا میخوام مردم رو امر کنم به معروف. چه شناختی از معروف دارم؟ این حال، حال هر کس صحیفه وجود خود را مطالعه کند و ببیند تا چه پای بهشت است. چجوری مطالعه کنیم؟ فرموده آقا جان قبل از خواب یک رو 20 دقیقه بنشین و به فکر فرو برو، بنشین و فکر کن. حالا حد دستمایه فکری میخواد انسان، آقا به چی فکر کنم؟ به خودت فکر کن، به مرگ. تو میمیری یه روز، یه روز از اینجا میری، اون بر چی میکنی؟ آیا خودتو درست کردی نکردی؟ اگه انسان واقعا ایمان داشته باشه خواب و خوراک ازش گرفته میشه. رابعه عدویه از زنان عارفه است. بهش گفتن چرا ازدواج نمی کنی؟ گفت چند تا سوال دارم جواب بدید من ازدواج میکنم. وقتی که من از دنیا میرم با ایمان از دنیا میرم یا بی ایمان؟ اعمال نامه اعمال که میدن به دست چپم میدن یا به دست راستم میدن؟ پروردگار من از من راضی هست یا راضی نیست؟ یعنی همین ها کفایت میکنه که انسان خواب و خوراک ازش گرفته بشه. انسان بشینه فکر کنه واقعا تا چه پای من قرآنی شدم، تا چه پای مسلمانم. چون مسلمانی به شناسنامه تو نگاه نمی کنن اون بر که آقا تو شناسنامه چی نوشته شده، عملت نگاه میکنن، به قلبت نگاه میکنن. حالا یواش یواش انسان وقتی انس بگیره با خلوت، با تفکر، با فکر، آهسته آهسته سیر بهش دست میده. وقتی انس گرفت، یواش یواش اهل سیر میشه، یواش یواش از اون طرف عنایات سرازیر میشه بهش، چیزهایی بهش میدن. چون هر چیزی که بخوام به انسان بدن تو خلوت و تنهایی و شب به انسان میدن. سریست مرا با شب و سریست عجب، شب داند و من دانم و من دانم و شب. خوب ساعت چند جده گذشته وقت؟ خوب پس عزیزان به خودم میگم اینها رو، جسارت نمی کنم به محضر شما که اهل عبادت و اهل خلوت و معنویت و پاری رو از شب قرار بدیم که اونجا مال خودمون باشه، در اتاق گلف کنیم رو خودمون 20 دقیقه یک رو فکری کنیم، گریه‌ای کنیم، نه اینکه به زور بشینیم گریه کنیم. مثلا وقتی اهل اونس بشه عشق میاد خودش، لازم نیست الان بشینی زور بزنی گریه کنی، مناجاتی داشته باشیم، خلوتی، مخصوصا تفکر. چون فکر بیاد همه چی دنبالش میاد، اهل فکر بشی. ناخودآگاه به نماز میایستی، ناخودآگاه قرآن میخونی، ناخودآگاه مناجات میکنی، ناخودآگاه گریه میکنی، ناخودآگاه به سجده میفتی. این خلوتکی با خودمون داشته باشیم، کانالی قرار بدیم برای وصول فیوضات الهی انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.